خارج تفسیر قرآن، جلسه اول، چهارشنبه 11 هفته 1403.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. انشاءالله که مستحضرید، ما چهارشنبه ها بحث اصول رو نداشتیم و به جای اصول در خدمت قرآن مطالبی رو عرض می کردیم. امسال سال چهارم ماست در تفسیر. سال اول مباحثی راجع به فلسفه تفسیر قرآن مطرح شد. شاید سال دومم دقیقا مراجعه نکردم، یادم نیست، باز مباحثی از بحث فلسفه تفسیر و بعد البته وارد قرآن شدیم. قرار ما این شد که به همان ترتیبی که در خدمت قرآن هستیم مثلا قرآن رو تفسیر کنیم، منتها اگر یه موضوع مهمی برخوردیم تفسیر رو موضوعیش کنیم، یعنی ترتیبی موضوعی. بستگی داره، اگر یه موضوع حالا به نظر پربحثی باشه این کار رو بکنیم. سال گذشته آخرین آیه‌ای که رسیدیم آیه 38 سوره بقره بود، راجع به آیات قبلش هم بود، خلقت آدم. من میخواستم یک گزارش قرآنی از خلقت آدم سال گذشته داشته باشم، منتها دیگه فرصت نشد. امروز بحثمونو با همین تحت عنوان گزارش قرآنی از خلقت آدم و بشر و انسان داشته باشیم. البته شما پرونده رو کامل کنید، پرونده رو تکمیل کنید تا انشاءالله بریم سراغ آیه 39 که اولین آیه درس امروزمونه. ضمناً حتما تو این طول 3 سال شما بزرگوارانی که بودید حس کردید که ما آیه به آیه، کلمه به کلمه کار نداریم. میگیم مثلا این کار رو خب خیلی ها عهده‌دار شدن، در واقع فقره فقره یا درست‌تر فقره فقره، گاهی بعضی ها میگن پاراگراف پاراگراف، حالا اصطلاح غیر فارسیش رو به کار میبرن و غیر عربیش رو، اینجوری ما نگاه میکنیم. مثلا اگر برسیم امروز از آیه 40 تا 61، یعنی 22 آیه، 40 تا 61، تو این 22 آیه خداوند متعال از سرنوشت بنی اسرائیل صحبت میکنه. خب این میشه یک فقره برای ما دیگه. نمیگم آیه 20 نمیدونم 41 42 43 44، البته گزارش کلی میدیم، اما بقیه رو واگذار میکنیم به بزرگواران. تلاش ما هم توجه داشته باشید بر اینه که اگر نکته ای هست و مثلا بیان نشده ما بیان کنیم، ولی اگر نکاتی است که بزرگان بیان کردند دیگه حالا ما بخوایم وارد اونها بشیم، اونم درس هفته ای یک روز، اونم اگر هی تعطیلی بش نخوره به جایی نمیرسه. از این جهت واگذار میکنیم مثلا در آیاتی که در پیش داریم، حالا اگر امروز برسیم، خب آیات شفاعت هم هست. میدونید بحث شفاعت خودش یه بحث مهمیه، بحث کلامی مهم. شفاعت، ماهیت شفاعت، شبهاتی که در اطراف شفاعت مطرحه، شرایط شفاعت کننده، شفاعت شونده، حدود شفاعت، محدوده شفاعت، آثار شفاعت، آثار فردی اجتماعی. خب ببینید اینا خودش یک بحث خیلی تمیز، چند تا پایان نامه، یک مثلا کتاب 400-500 صفحه که البته زیادم نوشته شده در این باره، ولو هنوزم زیاد مونده. اینه که ما دیگه مثلا اینا رو وارد نمیشیم، فقط اشاره میکنیم رد میشیم. این خواستم گزارشی بدم به دوستانی که تازه ملحق شدن به درس، چه در فضای حقیقی چه در فضای مجازی. حضراتی هم که حضور داشتید من باید عذرخواهی کنم دیگه، بپذیرید که اقتضای درس همینطوره. اما اولین بحث امروزمون که بحث جدیدیه، ببینید من هر جا جدید باشه تأکید میکنم که نگید مثلا حالا میریم فلان تفسیر رو میبینیم، حساس تر بشید، بیشتر کار کنید. اگر یه جا هم مثلا این بحث شفاعت تکرار باشه میگم بزرگان بحث کردن. این بحث گزارش قرآنی از خلقت آدم، این یک جاها، و الا این بحث حتی ممکنه کتاب هم داشته باشه، اما یک جا امروز دارید میبینید. ضمناً تفسیر ما برگه نداره، میدونید من فقط صوته، تا بعدن حالا مثلا البته دوستان پیاده میکنن درس رو، اما خود من تا حالا برگه ندادم راجع به این درس. زحمتی هم آقای مصطفی کشیدن این بحث رو، تتبعش رو، علالله اجره و لله دره. ببینید از بحثایی که هم به روز هم مهمه، میدانید بحث خلقت آدمه، و اگر اهل مسائل زیست باشید اون بحث معروف جهانی تکامل انواع در بشر یا ثبوت انواع، ترانسفورمیس یا فیکسیس، اون نظری که مثلا آقای داروین و دیگران دارن، نظری که در مقابلش ابراز شده و گفته شده، نظر تکامل انواع و ثبوت انواع. یکی از بحثایی که در قرآن خب جای بحث و گفتگو داره اینه. یه وقت نگید این که معلومه یعنی چه، نه، همین معلومه یعنی چه خودش یه آفته، نه، بحث داره، گفتگو داره. و یه بحث دیگه هم که میدانید هست اینه که آیا جناب آدم اولین خلق از بشره یا تاریخ جناب آدم به 8000 سال خورده، یه موقع من مطالعه میکردم همین میرسه. اگه قطعه حساب کنیم، پیامبر اعظم، بعد جناب عیسی، جناب موسی، جناب ابراهیم، جناب نوح و آدم، حالا با فاصله که هست بیشتر از اینا نمیشه. در حالی که میدانید در عالم زیست حتی اونایی که به اصطلاح ثبوت انواع نوع انسانی معتقدن و تکامل انواع رو قبول ندارن، اما عمر بشر رو این مقدارا نمیدونن، چند صد هزار سال و اینها ذکر میکنن که شاید مطالعه کرده باشید در این باره. خب اینا از اون بحثایی است که گاهی برای مفسر قرآن پیش میاد و مثلا شما نمیتونید به عنوان یه روحانی فاضل بروز اگر یه جا مطرح شد بگید من نمیدونم. البته اشکال نداره آدم بگه من نمیدونم، ولی خود جالب نیست. میدونید بعضی مسائل بالاخره انسان باید یه اطلاعاتی در بارش داشته باشه. حالا من پارسالم گفتم، ببخشید تکراره، اون سالی که ما قم اومده بودیم دهه پنجا شاید 54 بود، 55 بود من اومدم قم. من تا خب قبلش هم دیده بودم من این بحثا رو، از داغ‌ترین بحثا، یعنی چجور بگم، مثال سیاسی بزنم، حالا مثل بحث فلسطین و غزه و نمیدونم اسرائیل خبیث و اینا چه خبره الان چجوریه، یه همچون فضایی این بحث بود، بحث خلقت انسان. حتی حوزرم دو قسم کرده بود، برخی مثلا به عنوان نظر داروین میخواستن نظر بدن، بعضی برعکسش، بعضی مثلا ساکت بودن، مثل جناب علامه طباطبایی میفهمود ظاهر قرآن مثلا فیکسیسمه، ثبوت انواع. ولی خب حالا اگر یه وقت تکامل انواع هم ثابت شد خلاف قرآن نیست. به هر صورت این بحثات چون اون زمان داغ بود، ما هم که یه نوجوان ماجراجو در سن 14-15 سالگی، من یادم اون موقع چند تا کتاب از دو طرف خوندم، کتاب‌های مختلفی که اون زمان نوشته شده بود من مطالعه کردم، مثل کتاب مرحوم آقای صحابی خلقت انسان، کتاب آقای مشکینی، آیت الله مشکینی، اونم فکر کنم خلقت انسان اسمش بود، همین نظرات جناب آقای طباطبایی و کتابایی که الان یادم نیست مطالعه کردم. به هر صورت میخوام بگم یه بحثیست که ببینید آدم نمیتونه، یعنی آدم میگم یعنی یک مبلغ، یه روحانی فاضل معاصر نمیتونه بگه من سر در نمیارم. ببینید در قرآن طبق تتبعی که انجام شده عرض کردم، ما 5 تا آیه راجع به خلقت، منشأ خلق انسان داریم. این که گفتم جایی نمیبینید به این شکل، این گزارشه. 3 تا آیه راجع به خلق بشر داریم، 5 تا آیه خلق بنی آدم، 3 آیه خلق آدم و 1 آیه هم خلق ناس. همه آیاتم من در خدمتش هستم، یعنی همراه هم هست، ولی همین کلمات رو بزنید دیگه میاد و الا وقت میگذره ما تو همین بس میمونیم. ببینید در قرآن راجع به خلقت انسان از نطفه، تنها از نطفه 5 آیه داریم. بعضی ها دیر اومدن، گفتیم گزارش قرآنی از منشأ خلقت انسان و آدم و بنی آدم، خلق انسان از نطفه 5 آیه، از ماء، ماء دافق 1 آیه، از سلسال، گل، گل خشک، گل خوش 2 آیه، از علق 1 آیه، از تین 3 آیه. این تعبیر قرآن انسانه و حتما مثلا بگیم که تفاوت بین انسان و آدم در قرآن برای چی 2 تا تعبیر میاد؟ گاهی خلق خلق الانسان من ماء دافق، گاهی میگه آدم رو خلقه او من تراب، ان مثل عیسی که مثل آدم خلقه او من تراب. و این نکته ایست علما، برای شما اگه برای دیگران فضله، برای شما ضرورت فرق انسان با آدم در قرآن. راجع به خلق بشر گاهی قرآن فرموده از آب ماء، یک آیه سلسال، یک آیه تین، یک آیه تین گل. سلسال بگیم یعنی گل خشک که باهاش چیز بسازن، کوزه و امثال ذلک. تین الزاما لازم نیست خشک باشه. در قرآن از خلق بنی آدم هم صحبت شده. بنی آدم، بنی آدم گاهی گفته شده از تراب. حالا اینجا باید تأمل کرد، بحث آدم نیست، بنی آدمه. بنی آدم چجور از تراب؟ منظور مثلا چون پدرشون از تراب بوده گفتن اینام از تراب. به هر حال چهار آیه داریم، از نفس سه آیه، تین دو آیه، ارض یک آیه، ما یک آیه. خلق آدم جد من و شما، اینجا دیگه میاد رو خود آدم. خلق آدم از تین سه آیه، سلسال یک آیه، خاک یعنی تراب یک آیه. خلقه من تراب. و بالاخره ناس، خلق ناس یک آیه داریم از تراب. این وضعیت قرآن فضلا که طبیعتاً پشتش یه تتبع چند ساعت است، از وضعیت خلقت آدم و بنی آدم و بشر و ناس و دیگه اون یکیش هم بشر و ناس، بله پنج تا بود دیگه، انسان، انسان، بشر، بنی آدم، آدم و ناس. حالا آیا فضلا میتونیم بگیم اقتضای این ادله اینه که مثلا بر انسان مراحلی گذشته؟ بگیم اصل اولیش مثلا خاک بوده، تراب بوده، بعد تکامل پیدا کرده، و مثلا یک گرایشی از خودمون نشون بدیم به همون ترانسفورمیست، تکامل انواع، یا نه حساب آدم و بعد از آدم رو از انسانهای گذشته جدا کنیم. خب میدونی که ارتکاز ما عموم مسلمانان اینه دیگه، عموم، بله همین مسلمانان بگیم دیگه، که نه خداوند آدم رو خلق کرد از تراب با اون مراحلی که سال گذشته بحث شد. برای جای بحث داره، جای گفتگو داره، مدیریت ادله در این باره. بعضی از آقایان، شما که فکر نمی کنید، می دونم، اما بعضی ها ممکنه آقایون فکر کنن این جمع ادله و اون چه که در اصول می خونیم فقط اصول فقهه، بله؟ تعادل و ترجیح و نمی دونم تعارض و مدیریت ادله ما می گیم. این مدیریت ادله مال بحثای فقهیه؟ نه، بحثای غیر فقهی هم مدیریت ادله داره، عام، خاص، مطلق، مقید، جمع مقبول، جمع عرفی، تعارض آخرش. خب اینا تو بحثای غیر فقهی هم میاد. از جمله جاهایی که باید از اون ابزار اصول استفاده کنیم تو همین بحث خلقت انسانه. اگر فضلا از ما بپذیرید، ما همینجا این بحث رو تمام شده تلقی کنیم، اما به عنوان یه پرونده باز، یه پرونده باز اگر کسی مایله این پرونده پرونده خوبیه برای کار، اصلا اسمش هم همین بذاره که نگن تکراره، چون اگر بگید خلقت آدم میگن تکراره، نمیدونم تکامل انواع، ثبوت انواع میگن تکراره. داشتیم پایان نامه تحت همین عنوان، خود منم نقشی داشتم دربارش. اما این گزارش قرآنی از منشأ خلقت آدم و انسان و بشر، سه نقطه بذارید دیگه بقیهش رو، این یه بحث جدیدیست ارزشمند. طبیعتا ادله رو مدیریت میکنید اگه وارد شدید، بعد اون سوال تکامل انواع و ثبوت انواع رو جواب میدید. وضعیت انسان ها قبل از خلق آدم علی نبینا و آله و علیه السلام رو بررسی میکنید، یه چیز خیلی خوبی در میاد. ما تا الان از رسالت ما خارجه. علت اینم که ما اینجا مطرح کردیم بنا شد میدونید که ما اگر موضوعات مهمی میاد روش یه کمی وایسیم، اگه بحثی داره صورت بدیم به این خاطر وارد شدیم. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، آیه 39 سوره بقره، 39، والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. من جسارت ترجمه کنم برای شما، ولی خب بحث دیگه برقرار نمیشه مگر ترجمه کنم. کسانی که کفر ورزیدن، پس این جنبه اعتقادیشون، یعنی فساد عقیده، کفر و فساد رفتار، و کذبوا به آیاتنا، اولی فساد عقیده، دومی فساد در رفتار سلوک. خب اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. خب حالا این دیگه بحث خاصی نداره برای شما و درس خارج، فقط بحثی که داره این هم فیها خالدونشه. میدانید از گذشته های بسیار بسیار گذشته، اصلا بگم از صدر اسلام تا امروز، حتی امروز مجددن دوباره مطرح شده، یکی از آقایان بیرون از مرز اون بر آب به قول معروف سیاسی ها، میدونید این بحث دین و قدرت رو که مطرح میکنه، رو این آیات خیلی مانور میده که مثلا قرآن علیاذ بالله کتاب شکنجه است، کتاب چیه، به این آیات هم تمسک میکنه. اگر احیانا مطالعه کردید اون حرفا رو، اون جواب ما را هم دین و حکمت را هم ببینید، دین و حکمت در مقابل دین و قدرت که اون آقا مطرح کرد یکی دو سال گذشته. ببینید این آیه نکته قابل بحثی که داره هم فیها خالدونشه، بحث خلود در آتش که به عنوان یک شبهه صدها ساله، بیش از هزار ساله مطرح بوده. اگر یادتون باشه که بعید میدونم یادتون باشه، ما در تفسیر الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، در تفسیر به اصطلاح بسمله الرحمن الرحیم جلسه 16 و 17 بحث خلود رو مطرح کردیم. اگر شما فضلا یادتونه و اون بحثا رو یادداشت کردید فبها، اگر یادتون رفته نگید خب حالا باشه. نه، من توصیه میکنم این بحث رو ببینید، هم از سایت که حالا رو ایتا شاید پاک شده باشه، ولی رو سایت ما هست دیگه، جلسات تفسیر سال 401-402 شماره جلسه هم گفتم دیگه، دیگه مراجعه کنید اونجا. ما چند تا جواب اونجا گفتیم، اگر بخوام دوباره تکرار کنیم میدونید قرف بدی میشه که ما یه چیز رو بگیم پروندهش رو ببندیم، چند وقت بعد که دوباره مطرح شد دوباره مطرح بکنیم. من یه چیزی در واقع چیزی که بیان ما جدید بود اینو بذارید اشاره کنم، وقتم خیلی نمیگیره. ببینید ما یادتون باشه میگفتیم از آیات قرآن در میاد که ما دو تا جهنم داریم و دو تا بهشت داریم، یک بهشتی که انسان در آن است، یه بهشتی که در انسانه. حالا یه حرف اگه اولی باره میشنوید خیلی باید جالب باشه براتون، انسان در بهشت، بهشت در انسان، انسان در جهنم، جهنم در انسان. یعنی بعضی وقتا هست که اصلا جهنم میاد تو خود وجود انسان، یعنی لازم نیست او رو ببرن توی یه جایی شکنج خانه ای، نه اصلا تتل او علل افعده. حالا نمیخوام بگم این آیه الزاماً دلالت بر این معنا میکنه، چون آیات زیاد داریم، آیات تجسم اعمال. میدونید که من و شما اعمالمون همراهمونه و روز قیامت روز خلق اعمال نیست، روز تبل سرائره، یعنی اون جهنم درون آشکار میشه، بهشت درون آشکار میشه. اما این آیه از اون جهنم بیرون خبر میده، چون میگه هم فیها، نمیگه هی فیهم. یه جهنم داریم، ناری داریم، هی فیهم، یه ناری داریم که چی؟ هم فیها، هم فیها خالدون. این دلالت میکنه بر جهنم بیرون. و میدونید خلود در جهنم درون فهمش راحت تره تا خلود در جهنم بیرون. جهنم درون خمار خودت دیگه، یعنی نمیشه کارش کرد، جز ذات انسان شده، ذاتو که سرب نمی کنن. اما وقتی یه جهنمی بیرونه و انسانو میبرن در اون جهنم، اینجا قهرن بحث خلود مطرح میشه و اون جوابایی که اون زمان ما دادیم. و یادم هم هست آقایون آخر کار بعد از دو جلسه گفتم اصلا ببینید قرآن یه چیز داره به نام خلود، درست؟ شما نگران چی هستید؟ سوال اینو میتونیم به حضراتی که اشکال میگیرن و بعدم توجیه میکنن، توجیهات اون موقع بگیم شما نگران چی هستید؟ نگران این هستید که این حقش نیست، بله؟ و این ظلم بر یک گناهکاره که برای خلود بگیم، نه به قول بعضی از آقایون مدت زمان طولانی، خلود. نگران این هستی؟ خب اینو با محکمات قرآن حل کنید. قرآن چی داره؟ قرآن داره ان الله، درست میگم؟ یا لیس بظلام للعبید، نه للعبید، اصلا خدای متعال به هیچ موجودی ظلم نمی کنه. یعنی خداوند متعال مثلا به حیوانات ظلم می کنه؟ به حتی کوه و در و دشت و اینها اگر ظلم در حقشون معنا بده رو مبنای که اینا شعور دارن، ظلم می کنه نمی کنه؟ و فضلا من یادم پارسلم از این نکته زیاد استفاده می کردیم که ما باید همیشه متشابهات را به محکمات برگردونیم. اگر حل شد شد، اگر نشد علمشو به خدای متعال واگذار میکنیم. ببینید قرآن خلودو داره، درست؟ از اون برم از محکمات قرآن اینه که خداوند نه نیاز به ظلم داره نه ظلم میکنه. زلام هم میفرماد، ببینید زلام لیس به زلام یعنی هیچ نسبتی با ظلم نداره. این زلام صیغه مبالغه نیستا، چقدر اینجا ادبیات خوبه، یعنی خدا زیاد ظلم نمیکنه، یعنی کم میکنه. این صیغه مبالغه میگن گاهی وقتا برای چی میاد؟ نسبت. لیس به زلام یعنی هیچ نسبتی با ظلم نداره خدای متعال. سر سوزنی اتمی، کمتر از اتمی، اگر البته شاید غلط باشه چون دیگه اتم کمترینه، کمتر از اتمی حالا میگیم تو تعبیر میگیم، خداوند ستم نمیکنه. بنابراین شما نگران چی هستید؟ صدام، هیتلر، موسولینی، نمیدونم اونایی که صدر اسلام چه کارهایی کردن. خب اینا اگر ظلم نیست خب خلود دیگه، اگرم باشه خداوند ظلام نیست. ما اینو میفهمیم. این دوستان خیلی کمک میکنه ببینید که انسان خودشو درگیر بعضی از مسائل نکنه. مثلا یه چیز که من بهتون بگم مفیده براتون، وضعیت نعمت ها در آخرت. دیدید بعضی ها اشکال میگیرن که حالا ما رفتیم اونجا عرق هم خوردیم، شراب هم خوردیم، شیر و سکر هم خوردیم، حوری هم بهمون دادن، چند هزار تا حوری. خب ثم مازا بعد هازا. ببینید اینا در قرآن آمده، اما به قول آقای طباطبایی رضوان الله علیه، کیفیت آخرت، عذابش، نعمتش، تو این قالب ها بیان شده. اما آیا با همین قالب های دنیوی که ما میفهمیم هست، یا با قالب دیگری است که در این قالب ها بیان شده؟ البته واقعیت هم داره، اینم باشه، یه وقت نگیم سمبولیک، نه واقعیت داره، متحالا چه شکلیه بیشتر از این لازم نیست. انشاءالله میریم در آخرت، حالی انشاءاللهش به میریمش نمیخوره، به بعدش میخوره، و میبینیم حالا بالاخره انشاءالله که جهنم رو نبینیم، فقط عذاب جهنمی ها دیده بشه، و انشاءالله نعمت های بهشت هم لمس میکنیم. به هر حال ببینید گاهی وقتا حالا مناسبت شد بگم آقا چه مثلا رفتارهایی، آیا معاد روحانیه؟ دیدید دیگه اگر اهل مطالعه بودید تو این زمینه، آیا جسمانیه؟ آیا جسدانیه؟ سؤال رو معمولا ثنائی میکنن، روحانی جسمانی، ولی سؤال دقیقا ثلاثیه، روحانی جسمانی جسدانی. آقا خب هر کدومش هم بعضیا رفتن، شاید ظاهر قرآن هم همون جسمانی یا حتی جسدانی باشه، یعنی من میخوام عقیدم رو بگم، اما دیگه حالا آقا کفر من قال فتوا دادن، تکفیر، تفسیق، خب چرا؟ ببینید چرا این کار رو بکنیم؟ اگر گفتیم ظاهر قرآن اینه، ولی حالا میریم اونجا میبینیم بالاخره این راهیست که همه باید برن، اونجا معلوم میشه. حالا اگر یک کس هم یه عقیده ای داره، مثلا باید تکفیر کرد، باید تفسیق کرد. یه جلسه چند روز پیش علما بودن، بعضی اساتید دانشگاه بودن، یکی از اساتید دانشگاه گفت من یه نظری دارم راجع به یکی از آیات قرآن، نه یک آیه. خب حالا ببینید یه استاد، مثلا بذار من جزئیات رو نگم، خب حالا یه استادی مثلا مال دانشگاه، مثلا رشتش هم حالا فیزیک شیمی تو این مایه ها، این نظری داد. وقتی ایشون نظرش رو مطرح کرد، من یه اشکالی مطرح کردم که مثلا این حرف شما ممکنه سر از سمبولیک بودن بیانات قرآن در بیاره، که اینا تشبیه معقول به محسوس، اینا بیانات سمبولیک که امروزه میگن. گفت مثلا، بعد بهش گفتم اینو بیار تو کرسی ها، بالاخره یه نظریه دیگه، ما هم که اونجا مسئولیتی داریم. اما بهتون بگم با مثلا کمال تأسف، یکی از دوستان ما، از رفقای ما بسیار محترم، آقا عصبانیت، ناراحت، این تره ها چیه مثلا؟ و مثلا حال بذار من دیگه بیشتر توضیح ندم اینا مثلا، حالا این قبلا خب تکفیر و تفسیر، خب چرا این کارو میکنیم؟ من راحت بگم نمیدونم، ما یه دین دیگه ای خوندیم، اون بزرگان یه آیین دیگه ای خوندن، اونا یه قرآن دیگه ای میخونن، ما یه قرآن دیگه ای، مثلا اونا یه سنت دیگه ای از پیغمبر سراغ دارن، ما یه سنت دیگه ای. اینقدر که اختلاف سلیقه، مثلا پیغمبر باشن همین جور میگن، امام صادق باشن همین جور میگن، ابن ابی الاوجا میاد مزخرفترین حرفا رو میگه، امام صادق گوش میکنن بعد جوابش میدن، شما یه جواب ندادی، ولی خب هر چی دلت بخواد اینجوری. نمیدونم آقایون، من ناراحتم، ما تراث حوزه رو، اخلاق حوزه رو، اخلاق ائمه رو، ابن ابی الاوجا میاد اراجیف میگه، میگه شما میگید خدا، خدا رو که آفریده. نمیدونم امام فرمودن این سنگ از معجزات، فرمودن این سنگ رو میبینی؟ گفت بله. فرمودن درون این سنگ هزاران موجود در حال حرکته، همون الکترون که اون نوترون پروتون، من خود من یادم رفته، قدیما یادم بود حرکتی که میگن دیگه، شما بهتر از من بلدی. فرمودن این موجود، هزاران موجود داره داخل این سنگ حرکت میکنه، این کی محرکشه؟ کی اینو به حرکت در آورده؟ ببینید تمیز، ردیف. یه مقداری خواستم حالا بحث اخلاقی شد، نه اگر چیزی علما آدم نتونست چیز کنه، برگردونه به محکمات قرآن. ما با افتخار و با صدای بلند، حتی به اونور آب، اون شخص اونور آب صاحب دین و قدرت، میگیم آقا جون قرآن اینا رو داره، ولی روشنه که خداوند به احدی ستم نمی کنه. نباید نگران ستم خداوند بر بندگان باشید، نه عدم تناسب جرم و جریمه که تو حقوق میگن. اگر جایی البته به ذهن آمد که تناسب نیست، باید علمشو واگذار کنیم به اهلش، تکفیرم نکنیم، تفسیقم نکنیم. چقدر مثلا فلاسفه رو لعن کردن، تکفیر کردن، برای اینکه اینا مثلا قائلن معاد روحانیه، یعنی انسانها با روحشون میرن. خب شاید خلاف آیات قرآن باشه، منم مدافع نظر نیستم، اما ببینید اگر اون نظر مثلا به نظر شما قابل توجیه نیست، این رفتارها غیر قابل توجیه تره. خب دیگه تفسیر ما میشه کشکول، بعضی روزا از این بر و اون بر میریم. آقایون آماده کنم شما رو برای انشاءالله هفته آینده چهارشنبه، حالا یا حضوری یا مجازی، چون من یه احتمال داره چهارشنبه رو یه مقدار که حوزه تعطیل میکنه، جالبه یه مقدارم که گرفتاری اول سال ما هست، ولی درس داریم، این بنا نداریم درس رو تعطیل کنیم. اگر احیانا نتونستم محضرتون باشم، درس ضبط میشه و همون ساعتی که درس گذاشته میشه شما هم مجازی گوش میکنید. فقط بگم آماده بشید، آیه 40 تا 61 راجب بنی اسرائیله. میدونید چرا راجب بنی اسرائیل برای ما مهمه؟ چون ما روایات متعددی داریم که میفرماید، پیامبر میفرمایند آنچه بر قوم بنی اسرائیل گذشته است و میگذرد بر شما هم میگذرد. خیلی حرفه ها که آدم تاریخ بنی اسرائیل و حداقل تاریخ گذشتش رو مطالعه کنه، ببینه چه بر این قوم کذا گذشته است، که یا حتی بگیم مثلا در آینده میگذرد قوم بنی اسرائیل، حالا اگر فرزندان یعقوب دیگه میشه قوم بنی اسرائیل، بگیم مثلا آره اینا که هستن که اینا که قوم بنی اسرائیل نیستن، اینا که یهودیت سیاسی هستن. ولی به هر صورت از این جهت مهمه انشاءالله یه پیش مطالعه میکنیم. خدمت قرآن بودن ارزش آقایون، و انشاءالله بررسی میکنیم. من چون عادت دارم از زحمات مخصوصا زنده هام تقدیر کنم، جناب آیت الله جوادی آملی سلمه الله، ایشون جلد 4 تفسیر تسنیمشو که 800 و نگاه میکردم دیشب، بالای 800 صفحه هست، فقط به همین فقره اختصاص داده، آیات 40 تا 61. انشاءالله مطالعه میکنید، ما هم بحثایی خواهیم داشت. الحمدلله رب العالمین. بله میشنم.
بررسی منابعش اختصاص دادن و تو پاورقی همین کتاب
بسیار خوب. حالا اگر دیدید که مایل بودید چش
شما سلام. من نسبت به مسئله تفسیرتون خواستم چند تا نکته کلی که به سیر بس مهم رو ازتون جدا بشم. یکی این که شما دیدگاهتون نسبت به قرائات مختلف اونه چه، چون بعضی مسئله شونه که حتما این نگاهی به قرائات داشته باشم، مخصوصا بحث قرائات منصور و اهل بیت و کتاب سیاری و اینا رو بعضی خیلی عنایت دارن، و همطور بحث مصاحف و اینها. اینو خواستم بدونم نظرتون چیه و رویکردتون هست که اونا رو مد نظر بگیرید یا نه.
اگر جایی تو معنا یا تو محتوا چه فقهن چه غیر فقه دخالتی داشته باشه، ما عنایت میکنیم. مثلا معایچه لا تقربون حتی یتحرن یا یتحرن که بلدید. اما اگر یه جایی نه، مثلا لیس البر انتولو یا قرائت لیس البر انتولو، اینا رو معمولا ورود نمیکنه. ما بر اساس همین اونچه که در اختیار ماست ورود میکنیم. اونا دیگه بحثایی همه که شده دیگه میدونید، بحثایی شده و دیگه ما ازش ورود میکنیم. خب
بفرمایید. در آتا عملیات چیزی نگفتیم؟
خب تاسم تلویزیون گفت
بلندتر آیا پس
بعضی از روایت هستش که نسبت به ما اگر تحت فشار بودید و اینها سب بکنید، بس بعضی از روایت هستش که بواعت نجوید، بعضی از روایت هستش که بجوید. خیلی شلوغ پلوغ ادله این بحث که امام میگه من اگه به جای فلانی بودم منم به امام فوش میدادم که جانم حفظ بشه. یه جایی هم ما داریم تمجید میکنیم از کسانی که تا آخرین لحظه وایسادن و تیکه تیکه شده. اینا چطوری جمع میشه؟ جمع
ببینید این ادله چون حیث اجتماعی داره، صلات مسافر که نیست که، اینا چون حیث اجتماعی داره طبیعتاً اقتضاعات زمان و مکان خیلی درش موثره. ممکنه مثلا ائمه یه زمانی بگن حس کنن تند و تند دارن براءت میجوین، حکومت هم داره سوء استفاده میکنه، هی شیعه ها رو میبره، اینا ائمه میگن براءت بجویید، براءت بجویید، زندان هم نمیره، میاد بیرون. اینجا ممکنه امام بفهمه براءت نجویید. اما یه وقتایی شرایط خیلی سخت میشه، حالت جریانی هم نیست، حتی حالت موردیه، خب میگم مثلا حتی براءت هم بجویید طوری نیست. معلوم شد؟ اینا نباید ما مطلق نگاه کنیم بشه. اینا زمان، مکان، مخاطب، اینا مثلا باید بینید اونی که زمان که فرمودن امام کدام زمان بوده، زمان براءت بجویید داره. ولی خب کلیه شرعیش میدونید. ما اگر حتی ناچار بشیم براعتم به جو این که کشته نشیم بر خون مقدمه. یعنی انسان اگر هیچ مثلا تالی فاسد در جز این که براعت آدم به جوید ولی
تزاهم بشه
جان مقدمه دیگه، جان مقدمه. مثلا انسان براعت به جوید ولی هیچ تبعی نداشته باشه. میدونید یه دفعه یکی از علمای هند بود، انگلیسی ها رو نقل میکنن، مسلمان ها رو مجبور میکنن به خوردن گوشت خنزیر، چون میدونستن مسلمان ها نمیخورن مجبورشون میکردن گوشت خنزیر. خب حکم فقهی چیه؟ اینه که بخورید دیگه گوشت خنزیر، هم الا مستوره تون آیم رسمن داره. یکی از علما نخورد، علمای هند، حالا یا کشتنش یعنی شهیدش کردن یا چی. وقتی پرسیدم که من اگر میخوردم آثار فردی نداشت، دین مردم در معرض قرار میگرفت یا سوء استفاده میشد، یعنی من مثلا فرق میکنم. خب این نگاهیه دیگه، یعنی ازا دار الان بین جان و دین مردم، خود دین مقدمه. ما خیلی نگاه
هم
تو
این در بیمت هم ظاهره میگن اونی که کشته میشه شهید، اونی که کشته میشه فقید، یعنی هر دو طرف هم سهه میذارن باشه.
بله حالا دیگه اون
حد ممکنه قضای شخصیه باشه شما مثلا، یعنی نسبت به ایمان این شخص امام بگی که تو وایس تا تهش، نسبت به این که
میتونه برمه
همه اینا دخیله،
همه اینا دخیله.
سال
یه بحثی که ما با این رفیقامون که گاهی قصد قابلشون میاد هرچی میرسن میگه سر همینه که ما باید نصوص رو مختلف ببینیم. یا اون بحث که تو فقه و مصلحت 12 تا شأن ما برای معصوم درست کردیم، بلدید اونا بخاطر همین دیگه. بله
مثال اصول توی تعبد توسلی توی تعبد توسلی رو استحاله رو شما نپذیرفتید، درسته؟ خب وقتی استحال نپذیریم طبیعتا اطلاق لفظی مانعی نداره که جاری بشه، اطلاق لفظی، و اگر کسی اطلاق لفظی رو جاری بکنه باید آخرش قائل به، حالا برای این تعبیر رو نکنیم ولی قانون که اصالت توسلیه باید بشه، درسته؟ ولی شما قائل به هیچ کنومش نشدید، گویی که به اصول عملیه رسیدید، انگار اطلاق لفظی رو استفاده نکردید. خب اگر شما استحاله رو نپذیرفتید باید اطلاق جاری کنید، باید توسلیت برسید.
بله اولا به من نسبت ندید که من بیشتر به اطلاق مقامی تمایل دارم. اطلاق لفظی خب بدونید صرف امکان که وقوع رو ثابت نمی کنه. مثلا اگر گفتیم امکان داره ولی آیات در مقام اصل بیان و تشریع بوده نه جزئیات، که ما مبنامون اینه تو نسبت به بعضی آیات مثل آیات نماز و زکات اینا میگیم اطلاق نداره، درست شد؟ پس از صرف امکان به وقوع نرسید، مخصوصا آیاتی که در مکه اومده بود در مقام اصل تشریع بوده اینا نمیشه اطلاق گیری کنه. خودتون فاضلید
برای مقامی که میشه
مقامی چون بیان نشد دیگه تمام شد.
خب پس شما ما به توسلیت میرسید، چرا آخرش به هیچ کنون
چی؟
آخرش همه ما نه به تعبده رسیم نه به توسلیت
نتیجه
میدونم گفت ما که به نتیجه توسل رسیدیم در حکم توسل، چون باز خود توسل بیان میخواد، این بیان هم که ما نداریم که.
اطلاق مقامی بیان محصول نمیشه؟
چی؟
اطلاق مقامی بیان نیست؟
نه دیگه، اطلاق مقامی میرسونه که شما قصد صحبت نمیخواد، یعنی بیان سلبی داره اطلاق مقام، بیان ایجابی نداره.
بیان دیگه، بیان سلبی هم بیان دیگه،
بیان سلبی دیگه، یعنی شما به قصد قرب. اما این توسلیت به اون معنایی که به اصطلاح قید تو تعریفش میارن هست، حالا اصرار نکنید و این جهت شما.
نه من تصور کردم که شما
نه.
در نهایت با اصول عملی کار
کنید، اصول عملی هم براعت گرفتیم ولی نمیرسیم. ولی خب حالا میدونید من خود اطلاق مقامی خیلی قبول ندارم، مثل اطلاق لفظی نمیدونم. ولی کسی از اون دغدغه هاش خلاص بشه
کلن
اگر توسلی رو همون سلب تعبد بگیریم، این
حرفی الان دارم میزنم، تو کلاس نگفتیم. اگر توسل رو همون سلب تعبد بگیریم، اصلا بگید توسلی، اصالت توسل، یعنی به ما نسبت بدید ما رد. یک کسی هم بگه فلان آقا داشت این رو نمیگیم چون بی خود گفته اشتباه کرد. بله،
پس این مصلحت که حاکم مصلحت رو تشخیص بده،
از فقه سیاسی سوال دارید میکنه یا همینجوری کلی؟
نه از اونجا نیست، از کتاب بیشتر. حاکم مسئله تشخیص مصلحتی که مد نظرتون هست به معنای تشخیص یک حکم الزامی درش فایده است، درسته؟ فایده الزامی، غیر الزامی هم شما مد نظرتون هست. مثلا باید بگیم مثلا حاکم در شأن حاکمیت اصلا ما مفید غیر الزامی مثلا نداریم، مصلحت غیر الزامی نداریم.
اینجوری بگید حکم حکومی غیر الزامی نداریم، درسته؟
نداریم، یعنی در شأن حاکمیت یا ملزم است یا
هیچ چیز حکم حکومی نمی کنه که. چون میخواد رو مصلحت باشه، درسته؟ مصلحت که باشه، اگر این مصلحت به مرز الزام رسیده حکم میکنه. حکم حکومی میخواد مقابل حکم الهی باشه ها، هم در نظر بگیرید در غیر الزام مثل قاعده ملازمه، اینم بد نیست. آیا عقل در قاعده ملازمه تو مستحبات میاد؟ تو مکروهات میاد؟ ما میگه نمیاد، اونم مصلحت ملزمه یا مفسده لازم الاجتناب.